همین شبکه رادیویی ما تقدیم شما خواهیم کرد، چون جوانب موضوع بخوایم بررسی بکنیم بسیار ریشه‌دار هست. اما همینک جناب آقای مهندس مهرداد لاهوتی عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به ما پیوستند. آقای لاهوتی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب راسخ بنده خدمت شما همه شنوندگان محترم از درون سلام دارم خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای لاهوتی عزیز. پیش بینی بانک جهانی مبنی بر رکود تورمی در سال آینده برای اقتصاد ایران شده و این در واقع اعداد و ارقامی که ارائه داده بانک جهانی، و البته الان هم موضوع رکود رو اعلام کرده بانک جهانی در سال 97 که در اون هستیم، همینطور آمار تورم برای امسال و سال آینده حالا شاید نزدیک به اون چیزی باشه که بعضن کارشناسان اقتصادی آمار تورم رو اعلام میکنن، اما از اونجایی که ما بار اول نیست که با رکود تورمی مواجهیم، سال آینده وضعیت ما وضعیت پیچیده‌ای خواهد بود. بودجه‌ای که داره بسته میشه، موضوع دو سخفی بودنش، بحث کاهش درآمدهای نفتی و چالشی که همواره در اقتصاد ما بوده، انتظارات تورمی که اتفاق میفته، خب توی همچه شرایطی مجلس با یک بودجه مواجهه، بودجه دو سقفی، موضوع معیشت مردم، نمایندگانی که بیشتر مطالباتشون محلی است تا ملی، اون هم به ناچار، و قصه الهازا که نمیخوام خیلی به حوزه های مختلفش ورود بکنم، چه خواهیم کرد با رکود تورمی پیش رو آقای لاهوتی؟
خب حضرت عالی، خب عمده مشکلات رو عنوان کردید. تا الان هم خب صورت رسمی بودجه که دولت تهیه کرده به مجلس نداده، انشالله بحثش هست که روز سه‌شنبه ما خدمتشون باشیم. اما جلسات مقدماتی که به صورت غیر رسمی داشتیم همین فرمایش شماست، دو تا در واقع عدد، یکی 407,000,000,000 تومان با 1,000,000 بشکه، یکی ارزم بزرگ حتما شما 436,000,000,000 تومان با 1,500,000 بشکه. خب اینا در صورت من هم تصور من اینه که مجلس همون عدد 436,000,000,000 تومان رو با 1,500,000 بشکه منطقه بخواد بعضی از موارد تعدیل بکنه، یعنی جراحی توش داشته باشه. خب در سال آینده با توجه این که دیگه یه واقعیت اجتناب ناپذیره، این در هر صورت بیان بگیم آقا چرا مثلا ما نفت بیشتر صادر نکردیم، میتونستیم صادر بکنیم، یا اینا در هر صورت حوادثیه که رخ داده و در حال ادامه هست، این رخ داده و یک امر طبیعی هست و باید بریم راههایی رو که در زمان با توجه به شرایط تحریم های گذشته شرایطی رو برایش فراهم بکنیم.
بله.
که همین ها آقای راسخ در دسته های خاص خودش داره. بالاخره ببینید من همیشه گفتم الانم دارم عرض میکنم، اعتقاد شخصی من آمریکایی ها اصلا بعضشون جداست. بالاخره خوی استکباری اونها، خوی ستمگری اونها، اونا برای همه دنیا پیش پوشیده نیست، اونا با ما کینه دارن، ولی ما میتونیم اگر درست تدبیر بکنیم میتونیم در صورت تعامل اقتصادی حداقل با بقیه کشورهای دیگر دنیا داشته باشیم. من تصور من اینه که بالاخره راهی رو که این دولت شروع کرده و حمایتی هم که داره میشه، قطعا ما شرایط رو بتونیم سهل‌تر بکنیم. اما خب یه سری باید این واقعیت پیش رو بذاریم به عنوان صورت اصلی مراز مسئله. چه باید تو کنیم با این وضعیت؟ راه‌های وجود داره که مثلا ما بتونیم این مسیر رو عادی‌تر پشت سر بذاریم. همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم، خب به بعضی از کمکاری های خود ما هم من از جلسه اومدم بیرون. جناب آقای دکتر شریعت مداری وزیر محترم تعاون کار رفاه، ایشون مهمان ما بودن. خب سزار داری از گذشته ما ایست حدود 1,500,000,000 دلار از محل صندوق توسعه ملی، 1,500,000,000 دلار هم از محل بانک ها گذاشتیم که شما بدید به اشتغال روستایی که اون موقع با عدد نرخ ارز اون موقع میشد 11,000,000,000 تومان که الان میشه 18,000,000,000 تومان. خب جهت سزار شما عرض بکنم، چقدر از این پول جذب شده باشه، اشتغالی که وامی که درصد بهرش 4-6% 4 بانکی که ما به عنوان عامل انتخاب کردیم سزار دارید، یکی پست بانک بوده، بانک کشاورزی بوده، بانک تعاون بوده، توسعه تعاون بوده و بانک مهر کارآفرین که مهر کارآفرین 4% بقیه 6%. یه فام تصدیقات استثنایی هستی. هنوزم که هنوزم جهت استثنا شما عرض می‌کنم این عدد 20% تزریق شده، یعنی 80% نتونستیم مجز بگوریم. این چیزی نیست که حالا بگیم وجود خارجی نداشته باشه، وجود داره.
آقای لاهوتی من عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم، واقع مطلب اینه که من از خلال صحبت‌هایی که جناب عالی کردید من به این برداشت رسیدم که یه جورایی می‌فرمایید که کجاها چالش داریم و ما چجوری می‌خوایم از این شرایط عبور بکنیم. ببینید بحث اینه که با عدد و رقم مشخص کردن مجامع بین‌المللی که ما سال آینده با رکود تورمی مواجهیم. جناب عالی می‌فرمایید که اگر مثلا از این گزینه ها با یا به نوعی به این گزینه ها عمل کنیم ما عبور خواهیم کرد، این عبور خواهیم کرد،
بله
عبور خواهیم کرد یا فائق خواهیم اومد. بالاخره ببینید اینا دو تا معنا داره دیگه آقای لاهوتی. میخوام بگیم ما توی همچین شرایطی دوچاریم، مجلس درگیره، دولت درگیره، مردم درگیرن، حاکمیت درگیره و همه اینها اگر درگیری ها رو کنار بذاریم نگرانی ناشی از این درگیری بیشتره. عبور کردن از این شرایط برای ما مهم نیست، میخوام با این شرایط فائق بیایم. چگونه فائق بیایم آقای لاهوتی؟
ببینید آقای راسخ، من ابتدا فرمایش شما رو گرفتم، ابتدا عرض کردم، صورت مسئله رو گفتم، واقعیت موضوع رو باید بپذیریم. ما بیا همچین پدیده ای ما در سال آینده روبرو هستیم. الان هم موقع بحث این نیست که این پدیده نباید به وجود می اومد، نمیدونم میتونست. بالاخره با این واقعیت ما در سال آینده روبرو هستیم. خب شما باید تلاش بکنیم و این شرایطی که میخوام پشت سر بذاریم یه شرایط مطلوبی باشه. حالا شما میگید عبور میکنیم، فائق میام یا عبور میکنیم، من میگم آیه شرایط به مطلوبی ایجاد بکنیم. من داشتم عرض میکردم که بس اون از اون 18000 میلیارد تومان ما 20% تونستیم جذب بکنیم، یا یه بسته 70000 میلیارد تومانی در بودجه اونم بخشی تونستیم جذب بکنیم، ما باقی نتونستیم. ما توی سال آینده چند تا موضوع تو دستور کار ما هست.
بله.
یکیش خیلی با قدرت دنبال این هستیم که به هر شکل ممکن شرایط فراهم بکنیم پروژه عمرانی دولت واگذار بشه. با این واگذاری پروژه عمرانی دولت دو تا دغدغه رو از ما حل میکنه.
بله.
یه دغدغه این هست که خب الان یه حدود 600000 میلیارد تومان با پروژه عمرانی نیمه کاره داریم، میخوایم در سال 30000 میلیارد تومان بینها تزریق بکنیم. این 30000 میلیارد تومان معنیش اینه که 30 سال طول میکشه اگر تازه اون تورم به اونها تعلق نگیره، که خواهش نگیره که هم کسی غیر ممکنی هست.
الان بخش خصوصی با چه توانی میخواد این پروژه نیمه تمام بیاد بکنه؟
الان عرض میکنم. بس بنابراین یکی واگذاری پروژه عمرانی دغدغه این کار، اگه موافق بشیم دغدغه دومی رو که این کار از ما میتونه حل بکنه بحث جمع‌آوری نقدینگی است. ما یه چیز حدود 1700000 میلیارد تومان نقدینگی داریم تو جامعه.
درسته.
خب این نقدینگی امروز میده به طرف طلا، میده به طرف سکه، میده به طرف جای دیگه. من یه بار تو سر نقلنی گفتم تمام همه اینا که خائن نیستن. این نقدینگی ارزش پولش وقتی داره کم میشه مجبور پولش رو ببره به یک طرفی که بتونه در اصل پولش مدیریت
بکنه. این فرمایشات که میکنید آقای لاهوتی همش در جهت تلاش برای خروج از رکود تورمی است دیگه، درسته؟
بله.
میفهمید.
ببینید خب از بنابراین خب تلاش دوم ما اینه که به هر شکلی این نقدینگی رو سوق بدیم به طرف، حتی شده ما اگه پروژه عمرانی ما رو نباید ذره بینه ببریم این طرف که بخش خصوصی سود کمتری ببره، اتفاقا ذره بینه ما رو باید به این طرف ببریم که بخش خصوصی بتونه سود بیشتری ببره.
بله.
چون ما در کشور ما یه مشکلی که داریم شعار بخش خصوصی رو میدیم، میگیم بخش خصوصی، ولی هنوز بخش خصوصی رو به عنوان یک عامل اقتصادی مهم و تاثیرگذار باور نداریم.
بله.
و نقطه دوم، تو سال آینده آیه راسخ، خب بودجه ای رو که مجلس دولت میده، مجلس 1300 میلیارد تومان هست.
بله.
چیزی که ما با دولت وارد بحث میشیم، چالش هایی هم که شما ما با شما مصاحبه میکنیم به اطلاع مردم میرسونیم، پارسال یه عدد 386 هزار میلیارد تومان بود.
بله.
یه چیزی حدود نزدیک 900 هزار میلیارد تومانش بودجه شرکت های دولتی است.
درسته.
خب ما سال آینده به هر شکل ممکن، یه تاکید جناب آقای دکتر لاریجانی داشتن روی جلسه غیر رسمی، تاکید درستی هم بود، خب چرا مثلا ما 900 هزار میلیارد تومان امسال ما به هر شکل ممکن اون دسته از شرکت هایی که واقعا میتونیم واگذار بکنیم به بخش خصوصی، واگذار بکنیم به بخش خصوصی. بخش ما اگر واقعا اقتصاد ما رو بدیم دست بخش خصوصی، همین کاری که نفت اخیرا شروع کرده با بخش خصوصی، البته با بسهای کوچیکتر از طریق بورس داره عرضه میکنه. یه سوالی مطرح است که آیا این بخش خصوصی نفت خریداری بکنه؟ آیا مثلا چیکارش میکنه؟ میتونه؟ مطمئن باشید بخش خصوصی اگه اومد این نفت خریداری کرد، حتی تو بسته‌های کوچکتر بود، حتی شما هم در جریان هستید، اگر کرد مطمئن باشید سود خودش توش لحاظ میکنه، ازم نحوه انتقالش فکر میکنه و خیلی از مسائل دیگری. بله. که بحث دوم ما که میخوام ریز بشیم، چون از جلسه بیرون اومدم، شرکت های ارزم بزرگ خدمت شما بزرگی هست که یه حدود 900 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی کشور به خودش داره اختصاص میده که ما اصلا واردش نمیشدیم، امسال بنا داریم که واردش بشیم و خیلی از منابع دیگری که حالا انشالله وجود داره که باید با یه تدبیر خاصی انشالله بتونیم جلو ببریم.
خیلی متشکرم آقای لاهوتی عزیز، دقایقی خدمتون باشیم. سوالی رو از آقای مشکانی داریم، نکاتی رو میخوان ایشون بفرمایند درباره فرمایشات جناب عالی که فکر میکنم
من اجازه میدید آقای مرچون
خیلی کوتاه در حد یکی دو دقیقه در قالب طرح سوال آقای لاهوتی از شما بپرسن. آقای مشکانی، نکاتی درباره صحبت های آقای لاهوتی من دیدم داری یادداشت میفرمایید، اگر نکته ای هست بفرمایید. خواهش میکنم.
اول خدمت ایشون هم سلام عرض میکنیم، هم خسته نباشید و خدا قوت. عرض میکنم که جناب لاهوتی، ببینید تصمیماتی که مجلس داره میره، یه اسمی داره که اسم حمایت از مردم هست و حمایت از تولید، بعد مرور اونها حرفای وجود داره که ما معتقدیم که اون مسیر سیاست‌گذاری صحیح نیست. ببینید مثلا اون 3 میلیارد دلار که شما میفهمید، البته یه نکته قبل عرض کنم، ببینید در مورد نفت حالا شما فرمودید 1 میلیون بشه، اولا ما در مورد 1 میلیون مشکه هم مرددیم که اون یکم درست نیست، خیلی عدد احتمالاً کمتر از این خواهد بود. مسئله بعدی قیمت نفت، قیمت هم حد یه مقدار اصلاح بشه، اون چیزی که اعدادی که فعلا داره از بودجه منتشر میشه، ما فهم میکنیم که هم در همون 1 میلیون بشه و هم در قیمتی که داره منتشر میشه
عددی که داره منتشر میشه چه عددیه؟
من 57 دلار رو شنیدم اگر درست باشه.
خب بله بفرمایید.
خب عرضم به خدمتتون این در این حوزه. بعد شما میفهمید مثلا اون 3 میلیارد دلار که میفهمید که برای مثلا اشغال روستایی داده شده، ما اصرار داریم میگیم اون عدده وقتی به دست روستایی میرسه، به دست روستایی میرسه که اصلا نمیدونه با اون پول چیکار بکنه. امروز این پول رو میگیره میره توی پروژه‌ای که اصلا نمیدونه بعد با اون چیکار بکنه، بعد آثار اقتصاد کلان رو هم نمیتونه تحلیل بکنه، یعنی اصلا نه تخصصش اینه نه کارش اینه، میره کسب و کار کوچیک میره میزنه، همون هم به مشکل میخوره، بعد پول دولت رو نمیتونه بپردازه، خودش هم میشه یه دونه تا دیروز بیکار بود امروز میشه بیکار بدهکار. خب یعنی در نهایت خروجیشون هست. من الان تولید کننده های میشستم، مثلا در بخش پوشاک 50 میلیارد تومان ترنوور مالی داشته، بیکار شده به خاطر نوع سیاست گذاری دولت، حداقل 150 نفر مستقیم و غیر مستقیم برای اون فرد داشتن کار میکردن، خب امروز بیکار شده به خاطر یه دونه تصمیم غلطی که داره مثلا در گمرک گرفته میشه. شما به جایی که بیاد برید به سمت اینکه این اعداد رو اختصاص بدید به اسم اشتغال، بنده توصیه مینه ببین فعالین اقتصادی دعوت بکنید بیان اونجا چالش ها رو مطرح بکنن، ایرادات رو مطرح بکنن، بگن هر کدوم کجا مشکل خوردن و از کارشناسان بخوان که برای اونها راه حل های کارشناسی ارائه بدن. شما میتونید از طریق اصلاح سیاست گذاری ها کمک بکنید به رشد کشور. پول پاشی کردن در کشور، اونم پول پاشی که ما میدونیم که در نهایت اثر مثبتی نداره، امروز یک پولی میدیم و در نهایت خروجی از توش در نمیاد، اونها به جای راه نخواهد بود. یه توصیه هم داشتم، ببین مثلا الان در حوزه قیمت گذاری که داره انجام میشه، مثلا در همون بورس کالا تو چند ماه گذشته یه تصمیمات گرفته شد که یک راندهای خیلی بزرگی رو خلق کرد. آهن داشت تو بورس کالا بین 1800 تا 2400 تن حداکثر داشت فروخته میشد، در صورتی که همون مقطع آهن تو بازار 4000 خورده تا 5000 تن بود. فولادساز اون طرف داره بیچاره میشه، از این طرف دولت و وزیر اصرار دارن که قیمت گذاری انجام بدن، رانت این قیمت رو یه دست کسایی میبرن که میتونن اونجا سندسازی کنن این فولاد رو بگیرن. تو حوزه پتروشیمی قیمت بورس کالا 5000 تن بود، قیمت بازار 32000 تن بود، این اختلاف وجود داشت. تو مس با چندین تولید کننده من در ارتباط بودم، میگفتن ما نمیتونیم به این مس دسترسی داشته باشیم، شما بیایید به جای اینکه برید این پول‌ها رو اختصاص بدید این فرآیندها رو اصلاح بکنید.
خیلی متشکرم.
اینقدر این فرآیندها پیچیده شده و فساد خلق کرده که ما نمی‌دونیم با اونها چیکار کنیم. این حرفا در حوزه اون پروژه‌های عمرانی هم وجود داره، یعنی الان پروژه‌های عمرانی که وجود داره شما می‌فهمید بخشی از اینها اصلا بازه اقتصادی نداره. ما هر چقدر بیشتر اینها پول بریزیم یک چاهایی است که از توش هیچ چیزی در نمیاد. اینها باید بیاد یک اولویت بندی صورت بگیره که من میشه که سازمان برنامه دیدم هیچ اولویت بندی تو اینها وجود نداره.
ممنونم از شما آقای لاهوتی.
بفرمایید. مشکات مطالب خوبی رو مطرح کردن. ببینید اولا که ما در قانون بحث در واقع تسهیلات رو مشخص میکنیم، اما چجوری باید این تسهیلات رو در اختیار بذارن ما که در اجرا نیستیم، دولت باید بیاد اجرا بکنه. این نکته که شما داشتید میفرمودید نکته درستیه. مثلا ما وام بدیم مثلا دست یک روستایی، شاید اون خودش نتونه برای خودش اشتغال ایجاد بکنه، اما اگه بدیم مثلا به یک کسی که اهل اشتغال هست میتونه برای اون روستایی اشتغال ایجاد بکنه. خب الان یکی از دلایل تأخیر اون عددی که من خدمتتون عرض کردم 20% تا الان جذب شده، الان آقای شریعت مداری دارن گزارش میدن، اینی که اون مسیر موافقی نبوده، باید در اصل مسیر اصلاح بکنم. ما در قانون گذاری بالاخره باید این منابع رو خواهی الزامن باید بذاریم. مثلا یه تولید کننده ای که الان در سال 1398 تولید کننده ای که مثلا نیاز به اشتغال داشته باشه، نیاز به سرمایه در گردش ارزان داشته باشه، ما باید الان در بودجه 98 حتما باید روش راهکار ببینیم. اما چجوری این راهکار باید به دستش برسه یا اون نکاتی که جناب عالی فرمودید از موانع باید برطرف بشه، درسته، ما نمیگیم اونها برطرف نشه، ما میگیم اونها باید برطرف بشه، اما ما هم در بودجه سال 1398 هم باید شرایطی رو فراهم. اما بودجه در مورد واگذاری پروژه عمرانی، همه پروژه عمرانی دولت غیر اقتصادی نیست، اون دست پروژه‌ای که اقتصادی هست. مثلا الان ببینید سالن ورزشی میسازیم میدیم دست بخش خصوصی، ها چه اشکال داره؟ الان سالن ورزشی که 50% 40% اصلا دولت 40% 20% سهمش نگیره، بده دست بخش خصوصی، بسیارم تمایل هست در کشور، بدیم دست بخش خصوصی، بخش خصوصی توی تکمیل بکن. در بعضی جاها حتی بیمارستان های ما در شهرهای بزرگ قابل واگذاری هست، بزرگ راه ها، آزاد راه ها، خیلی از پروژه ها امکانی که مثلا تو بحث راه هم میشه کنسرسیوم تشکیل داد. مثلا الان همین آزاد راه تهران رشت، خب ترکیبی از بخش خصوصی و بانک تجارت و دولت بوده، یعنی دولت فقط 25% اونجا سهم داره. میشه در هر صورت این کار رو کرد و نقدینگی رو سوق داد به طرف در صورت
ممنونم آقای لاهوتی.
به جای این که ما برم به طرف دلالی، در مجموع اون عددی هم که جناب عالی در مورد نفت فرمودید، من اونقدر مثل شما در صورت ببخشید این کلمه رو دارم میخوام بگم به معنای جسارت نیست، بدبین نیستم. من خب بالاخره تلاش هایی داری میشه، شاید نشه الان رسمن اعلام کرد، شما هر
ما منتظر میمونیم تا خروجیش از مجلس بیاد.
بالاخره نه الان مسائلی رو که عنوان میشه با هر طریق بالاخره علیه جنگ اقتصادیه دیگه دارم ما رسد میکنم، ولی مطمئن باشید که عزیزان ما در دولت دارن تلاش میکنه آمار خیلی بیشتر از 1 میلیون باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای لاهوتی، براتون راضی موفقیت میکنم و خداحافظ.
من هم متشکرم.
خواهش میکنم، خداحافظ میشه شد. خب من از آقای مهندس پورغازی هم عضو محترم یرنمندگان اتاق بازرگانی که تا دقایق قبل روی خط ارتباطی ما بودند و ارتباطشون با ما قطع شد تشکر میکنم. آقای مشکانی به جنبندی پایانی برنامه رسیدیم، بعد اکثر 3-4 دقیقه ممکنه جنبندی بفرمایید. حالا نکاتی که گفتیم نکاتی است که شاید مثلا در 2-3 دهه گذشته مشکلاتی بوده، خب یه سری مشکلات هم اضافه شده در طول زمان، مثل همون بحث ضمانت‌نامه هایی که جناب عالی اشاره کردید. شاید خیلی ها ندونن واقعا که چالش این ضمانت‌نامه ها چیست که اساساً مفسد میپروره. اگر ممکنه اون چی که فکر میکنید عملیاتیست و کاربردیست میتونه کمک کنه به جلوگیری از عمیق‌تر شدن رکود تورمی در اقتصاد، بفرمایید.
ما تا این رویه ها رو اصلاح نکنیم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مسئله اصلاح بشه. در تا مدت فقط رویه ها رو میریم، مثلا یه سری مداخلات میکنیم، این مداخلات هم در کل از توش بازدهی در نمیاد. ببین مثلا الان آقای لاهوتی کاش میموندن من روی خط خدمت
خب چون جلسه ای بودن و دوبارم اصرار کردن که من بعد به جلسه برگردم، ما خواستیم دیگه مزاحم جلسه نباشیم. اما مهم مردمن که الان نشتم از صحبت شما رو
ببینید. وقتی گفته میشه مثلا ما بریم آزاده ها رو خصوصی سازی بکنیم، خب باش شما میخواد آزاده ها رو واگذار بکنید. اول اینکه ما آزاده هایی که واگذار کردیم تا حالا چی شد، این یک. دو اینکه به حال ما اقتصادمون الان اقتصاد آزاد یا اقتصاد آزاد نیست. ببین الان ما این سال واسه ما مفهوم نیستش. خودروساز رفته از مردم پول جمع کرده، داره مثلا پراید میفروشه 20 میلیون تومان، در صورتی که هزینه تولید این فوق العاده بالاتر از این اعداده. من عدد رو الان دارم، نمیخوام الان فقط عدد رو بگم، خیلی بالاتر از این عددی که الان قیمت اسمی هست. بعد تو بازار میایم به 35 میلیون میرسیم که همین عددم عدد درستی نیستش. از اون ور نگاه میکنیم خودروساز 10000 میلیارد تومان اونجا زیان جمع شده. بعد میگیم چرا؟ میگن چون اقتصاد دولتی است. بعد میریم تو مجلس ببینیم راه حلشون چیه. راه حلش مبتنی بر اقتصاد بازار آزاده. وزیر قبلی آی آخوندی استعفا داد به خاطر همین مسائل.
وزیر راه
بله، ایشون به این علت که همین مداخلات قیمتی داشت انجام میشد، ایشون به همین علت ها استعفا داد. رفت گفت آقا مصر بود، میگفت بیا قیمت ها رو آزاد بکنید، بعد نمیذاشتن. چون نمیذاشتن ایشون استعفا داد رفت کرد. البته من فکر میکنم حداقل هرچند به کارنامه ایشون ایراد وارده، همین استعفاشون استعفای خیلی درستی بود. خدا پدرشون رو بیامرزه که به خاطر همین مسائل رفتن استعفا دادن. ببینید این راه حل هایی که داده میشه ما نقدینگی رو جمع بکنیم، اینا جمع کردن نقدینگی نیست. نمیدونم اصلا بعضی از حرفایی که ما وقتی از مجلس میشنویم، نمیدونیم این نماینده مجلس که داره این حرف رو میزنه میدونه که این حرفش اشتباس میزنه یا نمیدونه. اگر نمیدونه که خب اونجا چی کار میکنن، اگر میدونه چرا دروغ تحویل مردم میدن. ببینید این که ما بگیم پولا
شاید اشتباه میکنن، من
ببینید اگر اشتباه میکنن که زندگی مردم داره نابود میشه. به هر حال من اول توصیه که مردم میکنم یه فکری واسه مجلس بکنن. ببینید یه فکری بکنن، یعنی وقتی مجلسی که نماینده اقتصادی نداره خروجش بهتر از اینها نمیشه. تا وقتی که مردم بردن کسایی رو تصمیم گیر کردن که اینها از یعنی شناختی از مسائل اقتصادی و تبعاتش ندارن. ببین امروز یه تصمیم میگیریم اسمش به نفع مردمه، در بلند مدت به ضرر مردم. مثلا در حوزه بودجه ببین اینا رو با مثال بگم، مردم مثال ها رو مرموزتر لمس میکنن.
بله.
چند شب پیش خدمت یکی از این کارشناسای مطرح مرکز پژوهش‌ها بودیم، ایشون یکی دو تا سرفصل برای ما داشتیم روش کار میکردیم باز کردن. یه موردی گفتن مثلا پروژه آبرسانی به فلان جا. شما گفت آیم اشکالی چه ذهنیت در مورد این داری؟ گفتم یه پروژه عمرانیست که داریم فلان کار انجام میشه. گفت خیر این نیست. گفتم پس چیه؟ گفت بودجهش بودجه پروژه عمرانیه، منتها کاری که در اونجا انجام میشه این حقوق یه سری راننده کامیونه که کامیون دارن آب میبرن. ببینید اسمن اونجا درد شده بودجه عمرانی، ولی در عمل چه؟ این بودجه جاری حقوقه. خب وقتی این ساختار سیاست گذاری حاکمه، از این ساختارها ببینید، از این رویه ها و ساختارها چیزی در نمیاد. ما اونجا میزنیم بودجه عمرانی، بعد میریم نگاه میکنیم اون بودجه عمرانی نیست، اون بودجه جاریه. خب کشور الان امروز به شدت احتیاج داره بودجه عمرانی، به شدت احتیاج داره. اما همون بودجه عمرانی هم که داره تخصیص داده میشه، جاری داره تخصیص داده میشه. ما عرض میکنیم میگیم چرا این مسئله وجود داره. مثلا آقای لاهوتی فرمودن گفتن که آقا ما داریم قانون میذاریم، اجرای اختیاری یکی دیگه است. ببین وقتی قانون رو یکی دیگه میذاره، مجری یکی دیگه است، خروجش بهتر از این نمیشه. ایشونی که امروز داره قانون رو میذاره باید یک شناخت از رویه های اجرایش داشته باشه، بدون اینکه این قانون که امروز داره گذاشته میشه، فردا اون مدیر با توجه به محدودیت هایی داره، با توجه به اختیاراتی که داره، چطور میخواد این قانون اجرا بکنه. اگر نمیدونه از یه نفر که سردر میانه دعوت کنه بیاد اونجا بگه شما که میدونید بیا ما توضیح بده این قانون که ما داریم میذاریم در اجرا چطور میخواد فردا اجرا بشه. اگر بعد میخواد اجرا بشه از همین امروز جلوشو بگیریم، نه که این قانون بره اجرا بشه بعد منتهی به یک رایسری رویه ها بشه، بعد از چند سال ما ببینیم اون رویه ها اومده مفسد خلق کرده. خب در حوزه همین ضمانت نامه ها یک تصمیم گرفته شد، یک رویه خلق شده، اومده تو حوزه اجرا، ما داریم میبینیم داره مفسد پروری میکنه به اسم ساختار تامین مالی. به نه تنها در حوزه ضمانت نامه ها، در حوزه ال سی داخلی هم همین مشکل الان هست. ببینید این مدل نحوه ابزاردهی، این مدل داره مفسد پروری میکنه. هر روز که ما یکی رو بگیریم سر بزنیم، یه اجرای 7 سال است که یه سر جدیدی در میاره. در کل به جایی نمیریم ما به این وضعیت برسیم. در مورد پروژه ها من این چیز بگم، مردم بدونن این رو مطالبه کنن، مردم این از نماینده مجلس مطالبه کنن. ببینید ما الان 3 مدل پروژه داریم. یه سری پروژه هاست که واقعا بازده اقتصادی نداره، ما اینا رو دست بخش خصوصی هم بدیم بازده نداره. این رو حیف از اون تی ان تی که ما زیر این کار بزنیم که اینو منفجر بکنیم. راه حل جزئی نداریم ولی باید این کارو بکنیم. چرا؟ چون اگر این کارو نکنیم فردا این میاد میشه یک پروژه، میره جای قرار میگیره، بازده اقتصادی نداره. بعد ما واسه حفظ این پروژه بعد بریم 50 نفر کارمند استخدام کنیم، از فردا حقوق اونام اضافی میشه. داره اینا فشار میاره بودجه دیگه، بودجه هم از جیب من و شماست، از جیب من و مردم عادیه، از اون پول داره اونجا تامین میشه. مردم باید بپرسن که آقا با پول ما اونجا داری چه تصمیم شما ها میگیرید؟ اون 50 نفر رو دارید اونجا استخدام میکنید در صورتی که این پروژه بازده نداره. خب اینم یاد یک علتی میشه برای اون فشارهای قبلی. یه سری پروژه ها اینجوریه که اونها به شدت باید جلوش گرفته بشه، مردم باید مصر باشن که جلوش رو بگیرن. یه سری پروژه های دیگه داریم که بازده اقتصادی داره، اونطا میانه کار مونده. این رو کاملا حرف درستی است، ما اینو باید واگذار کنیم به سرمایه‌گذارها. خب این خیلی حرفه. یه سری برژهای دیگه هستن که اینا بازدهشون بازده پایینه. اولا ما اینا رو باید بذاریم در اولویت‌های انتهایی، نه در اولویت‌های اولیه. دوم این پروژه ما حتی اگه دست بخش خصوصی هم بدیم، به اسمی که نقدینگی جمع می‌کنیم، بخش خصوصی نقدینگی شما بیرون اونجا سرمایه‌گذاری می‌کنه، فردا روز چون بازده از توش در نمیاد، نسبت به دولت و حاکمیت بی‌اعتماد میشه. از این به بعد ما پروژه با بازده هم که معرفی می‌کنیم نمیاد بگیره. خب ما این رو باید ببینیم، یه سری کارشناس دعوت بکنیم بیاد بگید آقا این پروژه چقدر بازده داره، اگر این پروژه بازده داره واگذار بکنیم، اگر بازده نداره ما چرا بریم منافع مردم رو بریم اونجا خاک بکنیم؟ الان ببینید مسخره‌هایی که رفته مثلا تو دهات ساخته شده، هیچ کسی اینا رو نمیخره. خب اون پول بودجه عمومی کشور بوده، یا اگر بودجه عمومی کشور نبوده، پول خود مردم بوده، به هر حال پولیه که اونجا راکت مونده. این پول رو میشد کرد کارخونه یک محصولی تولید بکنه، فضا بکنه. راه حل چیست؟ اولا باید اینها شفاف بشه، یعنی همون بودجه. ببین وقتی من کارشناس اقتصادی میرم اونجا نگاه میکنم یک سرفستی که فکر میکنیم بودجه عمرانیه، بعد متوجه میشیم که این بودجه جاریه. خب از مردم چه انتظاری؟ مردم چجوری تشخیص بدن؟ ما کارشناس نمیتونیم اونجا بریم اینا رو پیدا بکنیم. خب مردم عادی دیگه عمران نمیتونن پیدا بکنن. اولا اینها باید کامل شفاف بشه، اطلاعاتش واقعا باید منتشر بشه که همه بیان روش نقطه نظرهای خودشون بگن، که بگن اینجاها چه ایرادات وجود داره. این مسئله اول. مسئله بعدی جمع کردن نقدینگی از این راه نمیشه. ما باید بریم به سمت هولدینگ های تخصصی که اینها نقدینگی مردم رو جمع بکنن، کارشناسان اونجا حضور داشته باشن، این کارشناسا تصمیم بگیرن که پول تو کدوم پروژه سرمایه‌گذاری بشود و کدوم پروژه سرمایه‌گذاری نشود. اون وقت ما میتونیم از این ساختار جدید ما میتونیم انتظار رشد اقتصادی داشته باشیم، انتظار خروج از رکود داشته باشیم، انتظار بازه اقتصاد داشته باشیم. اینها رو میشه در کوتاه مدت محقق کرد. چیزی نیست که ما فکر کنیم حتما یک کار بلند مدتی. در کوتاه مدت یک سال دو سال میشه برای اینا سریعا برنامه‌ریزی کرد و سریعا به اجرا درآورد. پایلوت هاش کاملا وجود داره. یه نکته خیلی مهمی من میخوام عرض بکنم، سال آینده از اون بر این نکته برای هم مردم عادی است هم صنعتگرها. از اونجایی که سال آینده ما داخل اقتصاد رکود خواهیم داشت، خب طبیعتاً اینجا تقاضا افت می‌کنه، بنگاه تحت فشار قرار می‌گیره. اما این جهش نرخ ارز فرصت‌های بسیار بدیلی برای ما خلق کرده. الان ما به شدت می‌تونیم رو حوزه صادرات رو کشور همسایه کار بکنیم. اختلاف قیمت‌ها رو من رفتم چک کردم، به قدری بزرگه که تماماً انگیزه وجود داره، هم برای تولید کننده هم برای صادرکننده انگیزه وجود داره. حاشیه سودها فوق‌العاده بالاست. ببین تأکید می‌کنم حاشیه سودها فوق‌العاده بالاست. یک قیمت رو مثلا من یک دو تا به عرض بکنم، یک جفت جوراب تو هرات الان 2 دلار قیمتشه، یعنی 20,000 تومان. این کالا هزینه تولیدش در ایران به 2-3,000 تومان نمیرسه، اما اونجا 20,000 تومان قیمتشه. ببین همون افغانستانی که ما فکر می‌کنیم هیچی ندارن، همونجا بازار صادراتی برای ما وجود داره. در حوزه پسته واسه ما وجود داره، در حوزه بقیه اقلام کشاورزی برای ما وجود داره. اگر همین مواد کشاورزی برن و فراوری بشن و مثلا تبدیل به فرض مثال تبدیل به کمپوت بشن، همینها بازار صادراتیش وجود داره. در حوزه پوشاک ما بازار صادراتی داریم، در حوزه فرش بازار صادراتی داریم. همین کشور همسایه هم درآمد نفتی دارن، درآمد نفتی فوق العاده بالایی دارن. اینها هم میتونن از ما از کالاهای کشاورزی خریداری بکنن، هم میتونن از ما پوشاک خریداری بکنن. اینها کالاییه که ما همین الان میتونیم صادرات بکنیم. در لوازم خانگی ما بازارهای بزرگی در کشورهای همسایه داریم. اگر وارد اینها بشیم، اینا حوزه‌هایی است که هم مردم هم فعالین اقتصادی میتونن از این استفاده بکنن.
خیلی متشکرم جناب عبدالله مشکانی، کارشناس محترم حوزه اقتصاد. فکر می‌کنم بنزه یک ترم دانشگاهی اطلاعات دارید به مردم های مشکانی عزیز، و از مردم هم متشکرم که صبورانه این برنامه رو گوش کردن. همونطور که در میانه برنامه عرض کردم، موضوع تأثیر رکود تورمی بر اقتصاد ایران موضوعی نیست که به یک برنامه ختم بشه. ما حتماً از زوایای مختلف به موضوع رکود، چون بارها تجربه شده در اقتصاد ما، بهش خواهیم پرداخت و انشاءالله برنامه‌های دیگری رو از این دست تقدیم شما خواهیم کرد. به اتفاق مهمان محترم برنامه جناب مشکانی و همه همکارانم، ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما امیر حسین راسخ.
سادگی چین چین به تازگی خوش عطر و غلی خوش طعم و لذیذ چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا رب چین چین.